بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 سطر 13 ثم تحقیق ان تعریف المذکوره حد للجسم عند الحکما کما صرح به المصنف فی شرح الاشارات حیث قال. بحث درباره جسم و تعریف جسم داشتیم، تعریفی رو که معتزله و اشاره داشتن ذکر کردیم و بعد وارد تعریف فلاسفه شدیم. درباره تعریف فلاسفه هم آنچه که لازم بود گفته شود گفته شد. این مطلب باقی مونده که آیا این تعریف حدیست یا تعریف رسمیست. می فرماید از کلام مصنف در شرح اشارات برمیاد که تعریف حدیست، ولی از ظاهر عبارت ابن سینا در الهیات شفا برمیاد که تعریف رسمی است. این اختلاف بین این دو بزرگوار دیده می شود. به همین جهت صاحب محاکمات به توهم افتاده که ما اون توهم رو باید ذکر کنیم و رد کنیم. و ثابت کنیم که شیخ هم این تعریف رو تعریف حدی میدونه نرسمی، یعنی شیخ و خواجه هر دو یکسان حرف زدن. تعریفی که ما الان برای جسم ارائه میدهیم تعریف رسمی است، نه تعریف حدی است، نه تعریف رسمی. خواجه در اشارات فرموده که حدی رو که ما برای جسم ذکر کردیم فخر رازی به دو بیان تضعیف کرده. اون دو بیان رو خواجه ذکر میکنه و هر دو هم رد میکنه. ما منظورمون از نقل کلام خواجه اون رد و اثبات فخر نیست، منظورمون تعبیری است که خواجه کرده در مورد این تعریف، یعنی تعبیر به حد کرده، گفته حد جسم را فخر رازی تضعیف کرده. البته نظر اصلی ما به این است که بیان کنیم که خواجه این تعریف را حد قرار داده و نظر فرعیمون کلام فخر هم هست. ما در ضمن میخواییم اشکال فخر هم بیاریم و جواب بدیم، اگرچه فعلا نظر اصلیمون در این عبارتی که آوردیم همینه که بفهمانیم خواجه این تعریف رو حد قرار داده، ولی نظر تبعیمون به نقل کلام فخر هم هست و الا نقل کلام فخر نمی کردیم، همون تعبیر خواجه رو می آوردیم، نتیجه مطلوبمون رو یا تأییدی رو که می خواستیم می گرفتیم. این که کلام فخر رو میاریم به خاطر این که بفهمانیم بر این تعریف اشکال شده و اشکال هم بارد نیست. مرحوم لاهیجی این چنینه که توجه کردیم گاهی این اتفاقات میفته که به غرضی عبارتی رو نقل میکنه و ذیل اون عبارت رو میاره به خاطر این که استفاده دیگری در اون ذیل هست که اون استفاده رو ایشون در نظر داره، ولو اینکه تصریح به اون استفاده نمی کنه. در اینجا بالاخره وقتی تعریف جسم رو طرح می کنه باید اشکالاتش هم بگه و دفاعهایی هم که لازمه انجام بده. اون وقت ایشون در ضمن اینکه داره این بحث رو مطرح می کنه که این تعریف حدیست، اشاره به اشکال و جواب هم می کنه. خب حالا ما دیگه بحث در حدیت این تعریف نداریم بیش از این. بعدن وقتی که کلام شیخ رو مطرح کردیم توهم صاحب محاکمات آمد، اونجا که میخوایم صاحب محاکمات رد کنیم اونجا ثابت میکنیم که تعریف حدیه. الان دیگه بیش از این حرف نمیزنیم که این تعریف حدیه یا رسمی. الان میگیم از کلام خواجه برمیآید که این تعریف حدیه، بعد کلام شیخ رو نقل میکنیم که او از کلامش در میاد که تعریف رسمی است، بعد توهم صاحب محاکمات رو که قطب رازیست میاریم که او هم میخواد تأکید کند که تعریف بنابر نظر شیخ رسمی است، اون وقت ما ثابت میکنیم که تعریف بنابر نظر شیخ حدی است. اونجا توضیح میدیم که این تعریف حدیه، اثبات حدیت در جواب از حرف قطب رازی میاد. اینجاها دیگه ما وارد اثبات حدیت نمیشیم، فقط وارد میشیم در اشکالی که فخ کرده و جواب اون اشکال. فخ دو تا اشکال وارد کرده، یکی این که گفته تعریف حدی تعریفیست که از جنس استفاده کند، یعنی در اون تعریف جنس معرف آورده شود، در حالی که جوهر که در تعریف جسم آورده شده جنس برای جسم نیست، اصلا جنس نیست، نه برای جسم نه برای سایر انواع. خب به چه دلیل جوهر جنس نیست؟ این رو حواله کرده به سایر کتبش، گفته ما در کتب دیگرمون توضیح دادیم، بیان نمی کنه که چطور جوهر جنس نیست. به کتب دیگرش که مراجعه میکنیم میبینیم بیانش برای نفی جنسیت جوهر اینه که جوهر موجود لافی موضوعه، موجود لافی موضوع جنس نیست، چون لافی موضوع که امر سلبیه، موجودم اشاره داره به وجود، موجود به ماه و موجودون که اصلا ماهیت نیست که بخوام ببینیم جوهری جنسیست یا این که غیر جنسی. جنس و نوع و امثال ذالک مربوط به ماهیات هست. اگر میگفتیم جوهر ماهیتون کذا میشونیستیم بگیم پس جوهر جنسه، اما نام ما جوهر رو وقتی تعریف میکنیم نمیگیم ماهیتون کذا، میگیم موجود کذا، و کلمه وجود تکیه داریم و وجود که با ماهیت فرق داره، بنابراین جوهری که به موجود داره تعریف میشه ماهیت نیست و غرن جنس نیست. حالا نمیگه ماهیت نیست، خیلی بعیده که جوهر رو ماهیت ندونه، ولی علی حال از کلمش رو استفاده کنیم، اگر جنس نیست یعنی ماهیت نیست. اگر ما جوهر رو به موجود تعریف کنیم حرف فخ درست میشه، و این کارم کردیم، یعنی جوهر رو به موجود تعریف کردیم. پس فخ مدعی است که جوهر جنس نیست، به خاطر اینکه وقتی جوهر رو ما تعریف میکنیم طوری تعریف میکنیم که جنس بودنش ممنوع میشه. خب اشکال فخ به این صورت در آمد، یعنی با استفاده از اون چی که در سایر کتبش گفته اشکال این طوری میشه، میگوید که تعریف جسم به جوهرون قابلون الابعاد ثلاثه تعریف حدی نیست، زیرا که در این تعریف جوهری که اخذ شده جنس نیست. چرا جنس نیست؟ چون به الموجود لافی موضوع تعریف می شود و الموجود لافی موضوع جنس نیست. جوابی که مرحوم خواجه می ده اینه که الموجود لافی موضوع تعریف جوهر نیست، تعریف جوهر ماهیتون ازا با جدت فلخارج با جدت لافی موضوعه. از این تعریف یه لازمی استخراج می شود که ما از اون لازم تعبیر می کنیم به الموجود لافی موضوع. الموجود لافی موضوع تعریف جوهر نیست، لازم تعریفه. لازم شی که لازم نیست جنس باشه. یا به عبارت بهتر که مرحوم لاهیجم همین عبارت رو میارن، الموجود لافی موضوع لازم جسمه و لازم جسم جنس جسم نیست. شما اگر جوهر رو به معنای الموجود لافی موضوع بگیرید لازم میاد که همونطور که الموجود لافی موضوع جنس نیست جوهر هم جنس نباشه، ولی ما جوهر رو به الموجود لافی موضوع تعریف نمی کنیم. اگر هم تعریف کنیم تعریف به لازمه، تعریف به خود حقیقت نیست، و تعریف به لازم نشون نمیده چه این شی جوهر هست، این جنس هست یا جنس نیست. پس ما جوهر رو به معنای الموجود لافی موضوع قرار نمیدیم تا جنس بودنش مخدوش بشه. اگر هم قرار دادیم به این معنا، میگیم این معنا معنای حقیقی جوهر نیست. این جوابیست که خواجه ذکر میکنه. اشکال دوم فخر اینه که شما قابلیت للابعاد ثلاثه رو فصل این جسم قرار دادید، در تعریف به عنوان فصل این قابلیت رو آوردید. اشکال اول فخر بر جنس بود که در تعریف بخش شده بود، اشکال دوم بر فصله که در تعریف بخش شده. میپرسه که این قابلیت امر ثبوتی است، امر وجودی است یا امر سلبی و عدمی است؟ اگر بگید امر عدمی است، لازم میآید که جسمی را که موجود است متقوم کرده باشید به امر عدمی، یعنی موجود را متقوم کنید به امر عدمی، و این جایز نیست، چون بالاخره فصل به عنوان مقوم ذکر میشه. اون وقت اون ماهیتی که دارد به فصل تعریف میشود، اعلام میشود که متقومه به این فصله. وقت اگر فصل رو عدمی بدونید در حالی که ماهیت وجودی است، لازم میاد که امر وجودی را که جسم است به امر عدمی که مثلا همین قابلیت است متقوم کرده باشید، و متقوم کردن امر وجودی به امر عدمی باطل است. این در صورتی است که قابلیت رو امر عدمی بگیرید. اگر قابلیت امر وجودی بگیرید، باز مشکل داریم، و مشکلمون اینه که این قابلیت عرضه، چون یه نوع نسبت دیگه، قابلیت نسبتی است بین قابل و مقبول، و نسبت از سنخ عرضه، پس قابلیت از سنخ عرضه. خب اگر قابلیت عرضه، دو تا اشکال لازم میاد. یکی این که شما جسم را که جوهر است به عرض تعریف کردید، چون فصلتون عرضه، قابلیت فصل شماست و این فصل عرضه، شما دارید جوهر رو به این عرض تعریف میکنید، و معنای کلامتون اینه که جوهر متقوم به عرض شده. جوهر متقوم یعنی معرف متقوم به فصله. معرف شما جسم است و جوهر، فصلتون عرض، قابلیت است و عرض. شما وقتی که این تعریف ارائه میدید، دارید اشاره میکنید که جوهر متقوم به عرض شده، و این غلطه. یک اشکال. اشکال دیگه، قابلیت خودش عرضه. اگر این جوهر این قابلیت رو بخواد بپذیرد، احتیاج دارد به یه قابلیت دیگری غیر از این قابلیت. همونطور که همه معروضها احتیاج دارند به این که نسبت به عرضشون قابلیت داشته باشند، این جوهرم احتیاج دارد به این که نسبت به عرضش که قابلیت است قابلیت داشته باشه. وقت لازم میاد برای اون قابلیت یک قابلیت دیگر داشته باشیم. دوباره نقل کلام در اون قابلیت دوم میکنیم، اون هم عرضه، و برای قبول کردنش لازم است که اون معروض قابلیت این قبول این عرض رو داشته باشه. پس باز یه قابلیت دیگر پیدا شد و هاشزا تسلسل لازم میاد. توجه میکنید که فقط در فصل این تعریف دو تا اشکال کرد. یک اشکال این که قابلیت عرض است، و اگر این جسم رو متقوم به این عرض بکنید، لازم میاد که جوهری به عرض متقوم شده باشه. دوم این که قابلیت عرض است و احتیاج به قابلیت قبلی دارد، پس شما باید قابلیت رو متکی کنید به قابلیت دیگر، و اون رو هم به قابلیت دیگر، همینطور تسلسل لازم میاد. این در صورتی که قابلیت ثبوتی باشه. اگه عدمی باشه تقوم شیء وجودی به امر عدمی لازم میاد. پس در قابلیت اشکال است، چه ثبوتی قرارش بدین که دو تا اشکال داره، چه عدمی قرارش بدین که یک اشکال داره. در جوهر هم اشکال کرد، گفت اونم جنس نیست. پس هر دو جزء تعریف رو مختل کرد، هم جوهرش رو که به منزله جنس گرفت، به جای جنس گرفته بودیم مختل کرد، هم قابلیت رو که به جای فست قرار دادی بودیم مختل کرد. دو تا اشکال وارد کرد. اخ ما اشکال اولش رو جواب دادیم، اشکال این که جوهر رو گفت جنس نیست جواب دادیم، گفتیم جوهر جنس هست، اون که شما برای تعریف جوهر لحاظ کردید اون در واقع تعریف جوهر نبوده، تعریف جوهر ماهیتون اضافه جدته. خب اگر تعریف جوهر این باشه، جوهر میشه ماهیت و میشه جنس، که این جواب دادیم. اما جواب از دوم میگیم که قابلیت چه ثبوتی باشد چه سلبی باشد فصل نیست. اونی که فصل است برای جسم قابلونه، نه قابلیتون. ما میگیم الجسم جوهرون قابلون للعباد ثلاثه و قابلون، دیگه اون مشکلات قابلیت رو نداره. شما گفتید امر عدمی است یا ثبوتی، خب معلومه قابلون امر عدمی نیست، ثبوتیه. گفتید اگر ثبوتی باشه عرضه، خب معلومه قابلون عرض نیست، قابلیت عرض هست ولی قابل که عرض نیست. پس فصل جسم رو ما قابلیتون قرار نمیدیم، قابلون قرار میدیم. چرا قابلیت فصل نیست؟ چون قانون داریم که فصل باید بر نوع بتواند هم شود، در حالی که قابلیت بر جسم نمیتواند هم شود. نمیشه که بر جسم و قابلیتون، در خلاف قابل که میتونه هم بشه، میشه که بر جسم و قابلون. پس خصوصیت فصل رو که جواز حمله است قابلیتون ندارد، پس فصل نیست. قابلون دارد، پس میتواند فصل باشد. اینم جواب اشکال دیگر فقط. پس دو تا اشکال بر این تعریف وارد کرده بود، هر دو اشکال رو ترک کردیم و جواب دادیم. صفحه 122 هستیم، سطر 13. ثم تحقیق این است که تعریفی که ذکر شد برای جسم حد است للجسم عند الحکما، کما صرح به حد بودن مصنف در شرح اشارات حیث قال. این حیث قال تعلیل این است که تعریف حد است. حیث قال قد زیف الفاضل و شارح و حده المذکور. ببینید تعبیر به حد میکنه، زیفه یعنی ضعفه، تضعیف کرده، تضعیف کرده فاضل شارح حد مذکور جسم رو، یعنی حدی که برای جسم ذکر شده تضعیف کرده. اینو خاطر داره میگه تضعیف کرده. اما اولا فبأن الجوهر ليس جنسا لما تحته، گفته جوهر جنس مادون خودش نیست. پس شما از در تعریفتون از چیزی که جوهر نیست، از چیزی که جنس نیست استفاده کردید. خب چرا جوهر جنس نیست؟ احال بیانه علی سایر کتبه، گفته من در سایر کتبم بیان کردم که چرا جوهر جنس نیست. و اما ثانیا، یعنی اما اشکال دومی که فخر بر این تعریف وارد کرده اینه که فبعن قابلیت الابعاد لیست به فصلین، قابلیت ابعاد نمیتونه فصل باشه. اشکال اولش در جنس بودن جوهر بود، اشکال دومش در فصل بودن قابلیته. هر دو جزء تعریف رو داره مختل میکنه. اما ثانیان فبعن قابلیت ابعاد لیست به فصلین لانها لوکانت وجودیتن لکانت درزن. این لوکانت وجودیتن عدل داره، یعنی لوکانت عدمیتن اون عدل دیگه نمیاریم، عدلش رو جواب داد عرض کردن. اگر قابلیت امر عدمی باشد، ما جسم رو متقوم کردیم به قابلیت، زیرا همه جا شی متقوم میشود به فصلش. در اینجا هم قابلیت و فصل جسم قرار دادید، پس جسم متقدم کردید به قابلیت، در حالی که قابلیت امر عدمی است. وقت امر وجودی که جسم است متقدم می شود به امر عدمی که قابلیت است، و تقوم وجودی به عدمی باطل است. پس این که قابلیت در صورت عدمی بودنش بتواند فصل باشد و مقوم باشد برای جسمی که وجودیش باطل است. این دستورت بود که ما قابلیت رو عدمی بدونیم. حالا اگر قابلیت وجودی باشه اشکال عرض میکنیم، ولو کانت این قابلیت وجودیتن لکانت عرزن، عرز خواهد بود. از هیه نسبت ما، زیرا که این قابلیت یه نوع نسبته و نسبت هم عارضه بر طرفین، پس قابلیت میشه امر عرضی. حالا اگر عرض شد دو تا مشکل پیدا میشه. مشکل اول، و یلزم من کونها عرزن احتیاج و محلها الى قابلیت اخرى لها، از اینکه قابلیت عرض باشد لازم میاد که محلش احتیاج داشته باشد به قابلیت دیگری لها، یعنی برای این قابلیت، چون همه جا همینطوره که موضوع باید قابلیت داشته باشد برای عرض. خب در اینجا اگر قابلیت عرض باشد باید موضوعش که همون محلشه یعنی جوهر احتیاج داشته باشد به قابلیت دیگر، تا به وسیله اون قابلیت دیگر بتواند این قابلیت مورد بحث رو بپذیرد. اون وقت باز نقل کلام در اون قابلیت دیگر میکنیم، او هم عرضه و مثل همه عوارض برای ورودش در معروض احتیاج هست که اون معروض قابلیت داشته باشه، پس لازم میاد قابلیت سومی هم و هاکذا پیش میریم تا تسلسل لازم میاد. بله هر معروضی هر مر... بله استعداد یا قابلیت هر چیز میشه بده اب نداره. شی باید بتواند قبول کند عرض را تا اون عرض برش وارد بشه. اگه نتونه قبول کنه وارد نمیشه. مثلا فرض کنید که آتش نمیتونه عرضی رو که برودت قبول کنه، عرضی که برودت آتش قبول نمی کنه. آب حرارت و برودت و عرض رو قبول میکنه ولی آتش قبول نمی کنه. بله؟ نه حالا مناقشه در مثال نکنید، یه مثال دیگه بزنید. اگه مناقشتون درسته مناقشه در مثاله، ولی بالاخره یک جسم در صورتی میتواند قبول کنه. مثلا فرض کنید جسم شفاف به ما این که شفافه نمیتونه لون رو قبول کنه، نمیتونه مبصر بودن رو قبول کنه چون لون نداره. عرض در هر جا وارد میشه باید قابلیت باشه، ولی معنا نداره، ولی اصلا عارض نمیشه، حلول نمی کنه. این واضحه که هر موضوعی می تواند عرضی رو قبول کند که نسبت به اون عرض قابلیت داشته باشه. خب اگر حالا شما بخواد جوهر رو جسم تعریف کنید به جوهری که قابلیت دارد، خب جوهر می شود محل، قابلیت می شود عرض. وقت دوباره این قابلیت وقتی می خواد بعد جوهر وارد شود، جوهر باید قبل از این قابلیت رو داشته باشه که بتونه این قابلیت دوم رو بگیره. یه قابلیت اولی باید خودش داشته باشه تا بتونه این قابلیت دومو بگیره، مثل همه معروض ها که باید قابلیت داشته باشن تا بتونه عرضشون رو بگیره. وقت این قابلیت دوباره نقل کلام درش میشه مسبوق میشه به یه قابلیت دیگر. همینطور قابلیت ها پشت سر هم میآید لا اله بدایه تسلسل میشه دیگه. و ایزن یعنی اشکال دوم، گفتیم یلزم من کنها عرزن احتیاج و محل ها تا آخر، و ایزن یلزم که جسم متقوم باشد به عرض، چون شما فصل رو دارید عرض قرار میدید و همیشه شی به فصلش متقومه. حالا اگر فصل عرض باشد لازم میاد که شی به عرض متقوم باشه. حالا اگر عرضی به عرض متقوم بشه اشکال نداره، اما اینجا جسم جوهره، جوهر چگونه میتواند به عرض متقوم بشه؟ پس اینم اشکال دوم که فصل رو باطل میکنه. توجه کردید که اشکال اول مربوط بود به بطلان جنس بودن جوهر، یعنی اینو ثابت میکرد. اشکال دوم مربوط به فصل و فصل بودن قابلیت الابعاد رو به دو بیان باطل میکنه. حالا مرحوم خواجه جواب میده، ولی اینا حرفا اشارات ها، کلمات خواجه است و اشارات. ولی جواب عن الاول این است که فخر انما ابتلا کون الجوهر جنسن فی کتبه متعلق به ابتلا است، در سایر کتبش باطل کرده جوهر بودن جنس رو به این بیان که به ان اخذ مکان الجوهر الموجود لافی موضوع را به جای جوهر الموجود لافی موضوع گذاشته، بعد ابطل کونه جنسن باطل کرده که الموجود لافی موضوع جنس باشه، جنس بودن الموجود لافی موضوع رو باطل کرده نه جنس بودن جوهر، در حالی که هوه یعنی این الموجود لافی موضوع لازم نیست از لوازم جوهر، نه اینکه معنای جوهر باشد و خود جوهر باشد. پس الموجود لافی موضوع می شود از لوازم جوهر، وقتی جوهر رو ما برای جسم ثابت کردیم معنیش اینه که الموجود لافی موضوع رو برای جسم ثابت کردیم و الموجود لافی موضوع میشه لازم جسم نه جنس جسم، ولا شک در این که لازم جسم جنس نیست، لازم جسم جنس نیست، جنس ذاتی جسمه نه لازم جسم، و این الموجود لافی موضوع لازمه نه ذاتی، پس جنس نیست. شما رفتید جنس بودن چیزی رو باطل کردید که ما مدعی جنس بودنش نبودیم، اونی که ما مدعی جنس بودنش هستیم جوهر است با تعریف ماهیتون ازا خودت کذا، و شما این جنس بودن این جوهر رو باطل نشدید، اونی که باطل کردید جنس بودنش رو جوهر نبود الموجود لافی موضوع بود، اونی که جنس است واقعا یعنی جوهر جنسیتش رو باطل نشدید. و ان ثانی یعنی جوابی که از اشکال دوم ایشون میدیم اینه که انهو ابتل کون قابلیت الابعاد فصلا، فقط این را که قابلیت الابعاد فصل باشه باطل کرد، در حالی که واب واب حالی است، در حالی که هیت لجست به فصل، قابلیت که فصل نیست زیرا که نمیتواند هم شود بر جسم، در حالی که فصل میتواند هم شود بر نوع. پس حالا فصل چیه؟ حالا که روشن شد که قابلیت فصل نیست، پس فصل جسم چیست؟ بله الفصل و بل قابل الابعاد، این القابل الابعاد هم محمول علی جسمه، محمول علی جسمه، و چون محمول علی جسمه میتونه جنس باشد میتونه فصل باشد. و هوه شیء اونی بخونه و هوه شیء ما من شأنهی قبول الابعاد، قابل چیست، قابل چیست که میتواند فصل باشد و میتواند حمل شود، چه فرقی با قابلیت دارد؟ و هوه شیء ما، جواب شما هست، و هوه شیء ما قابل شیء لذا هم میشود بر شیء، قابل حالت نیست تا نتواند هم شود بر ذات، قابل یک ذاتیست با این صفت پس میتوانیم حملش کنیم بر ذات، اما قابلیت خود همون صفته، قابلیت یک معناست، معنا رو نمیشه بر ذات هم کرد، قابلیت یک حمله، یک هیئته، نمیشه بر یه حالته، نمیشه حملش کرد بر ذات. شما ذات رو بر ذات میتونید هم کنید، حالت رو نمیتونید بر ذات هم کنید، میتونید بگید ذات صاحب حالته اما نمیتونید بگید این ذات این حالته، میتونید بگید ذات صاحب علمه اما نمیتونید بگید این ذات علمه، پس نمیتوانید بگید جسم قابلیته، باید بگید جسم قابله، یعنی شیء ایست، شیء ما من شأنهی قبول الابعاد، قابل شیء ما من شأنهی قبول الابعاد، قابلون الابعاد معناش اینه. خب اگر معناش اینه میتونه بر جسم هم بشه، وقتی تونست بر جسم هم بشه میتونه فصل باشه، اما قابلیت چون حالته نمیتواند بر جسم هم شود، وقتی نتونست بر جسم هم بشه فصل هم نیست.
چون که قابلیت داره باشه چی ذات میتونه این عرض قبول، باز میرسی میگه چون که چیزی داره که میتونه، اما آخرکار باید بسید که کیفیتی در اسم تو عرضه هم باید شما قابل رو ذات رو بینید اشتار زمانت برمیده من چی این عرضه میتونه قبول کنه؟
برای چی میتونه عرضه قبول کنه؟
باید این یک حالتی در چیز میشه یه قابلیت میتونه
قابل ابعاد ثلاثه است، یعنی قابل فرض ابعاد ثلاثه است. ویژگیش ویژگی عرضیه یا ویژگی ذاتیه؟ شما میفرمایید چون یه خاصیتی در این جسم هست که میتواند قبول کند ابعاد رو، اون خاصیت خاصیت چیه؟ قبول میکند فرض ابعاد رو. این خاصیت خاصیت چیه؟ خاصیت ذاتیه، یعنی خاصیت ذات خاصیتیست که ذاتی این جسمه یا خاصیتیست که عارضی این جسمه؟ ذاتی جسمه. اگر ذاتی جسم دیگه احتیاج به قابلیتی دیگه نداره. توجه میکنه اگر خاصیت خود همین جسم دیگه احتیاج به قابلیتی دیگه نداره، نه عارضی باشد، یعنی ذات این جسم حالتی دارد که اون حالت ذاتن اقتضا میکند قبول ابعاد رو. دیگه دو مرتبه وقتی ذاتن اقتضا میکنه دیگه قابلیتی دیگه لازم نداره. چون بله بفهمید دوباره بلاخره یکی از لوازم فصل این که بتونه هم بشه. حالا تنها معیارش این نیست ولی بلاخره باید بتونه هم بشه. یکی از خصوصیات فصل این که بتونه هم بشه. اگر نتونست هم بشه فصل نیست. نمیخوام بگیم اگر هم شد فصله، خیلی چیزا هم میشن فصل نیستن. نمیخوام بگیم اگر هم شد فصل نیست، میخوام بگیم اگر هم نمیخوام بگیم اگر هم شد فصل هست، چون خیلی چیزا هم میشن فصل نیستن. میخوام بگیم اگر هم نشد فصل نیست، چون خصوصیت فصل اینه که بتواند هم بشه. حالا اگر چیزی هم نشد معلوم میشه فصل نیست. اینه داره میشه. خصوصیات دیگه‌ش اینه که تمیز بدهد شیء رو از سائر معدا، در جواب ایه شیء نه در جواب ماهو، اختصاص هم داشته باشد، چون همین اختصاص رو دارد میتواند تمیز بدهد. اینا دیگه خصوصیات دیگر هست. یکی از خصوصیاتش اینه که بتونه هم باشه ذات باشه. یعنی چی؟ یعنی بتونه هم بشه. منظورتون از ذات چیه؟ ذات باشه یعنی بتواند بر ذات هم شود. خب بله باید ذات باشه، ناطق باید ذات باشه تا بتونه هم بشه بر ذات. شیعون یعنی ذات دیگه. شیعون در این شیعون ما میشن هی قبول عباد. شیع میتونه هم بشه بر ذات. قابلون یعنی ذاتی که این چنین باشد، یا به تعبیر عامتر شیعی که این چنین باشد. وقتی شیع قابل هم دید شما چی میتونه؟
ذاتی باشه ذاتی انسانه، چون یه خصوصیت
دیگرش
در
مقابل
عرض
خاصی هم میشه بر ذات. نه ایشون منظورشون نبود، منظورشون بود که خود ناطق باید ذاتی باشد، ذات باشد تا بتواند نسبت به انسان ذاتی شود. خود ناطق باید یه ذات باشد. شما دارید مقایسه میکنید با انسان. بله ناطق نسبت به انسان ذاتیه، اما خود ناطق ذات است که میتواند بر این ذات دیگر که انسان است هم شود و ذاتی اون انسان دیگر بیست، اون انسان بیست. شما دارید مقایسه میکنید با اون نوع، میگید ذاتی. ایشون داره میگه که خود این فصل باید ذات باشد.
نه خب آقا اون عرض خاص هم بنابراین ذاتی، مثلا ذاتی هم ذات هم میشه ولی فصل نیست. این یک ذاتیه که ذاتیه ولی اون ذاتی خارج
عرض خاص زهکه، زاهک نیست، زاهک عرضیه، زاهک عرضیه که هم میشه، زهک عارضه، عرضه، عرض زهکه، عرض خاص زهکه، نه زاهک، زاهک عرضیه، قابل هم میشه، اینا با هم خلط نشه. فظهر انه فی هذا التضییف مغالطون، معلوم شد که انه یعنی فخر در این تضییفی که و در این تضییفی که نسبت به این تعریف دارد مغالطه کرده، یعنی گرفتار مغالطه شده یا مغالطه کرده. انتها کلام مصنف در شرح ایشان است. لکن الشیخ قال فی الهیات الشفا. لکن رو توجه کنید برای چی آورده، استثناء و استدراک از چیه؟ اینو دیروز عرض کردم. ثم تحقیق این است که تعریف مذکور للجسم حد است، لکن شیخ در الهیات شفا فرموده که رسم است. پس لکن به اون قبلی مرتبط شد. بعد یه صفحه چند خط بعد فتوه همه صاحب المحاکمات که تعریف جسم رسمی است. این سه تا مطلب به هم مربوطه. تحقیق بر این است که تعریف جسم تعریف حدی است، لکن از کلام شیخ استفاده می شود که این تعریف تعریف رسمی است. چون از کلام شیخ این مطلب استفاده می شود فتوه همه صاحب المحاکمات که تعریف تعریف رسمی است. این سه تا عبارت اینطوری به هم ببندید. خب کلام شیخ رو توجه کنید. شیخ ابتدا میگه عادت جاری شده که جسم رو این چنین تعریف میکنه، جوهری طبیل عریض عمیق. بعد توضیح میده که مراد از طبیل و عریض و عمیق چیه. این قسمت ها مربوط به بحث ما نیست، لذا نقلشون نمی کنه. بعد عبارتی میاره که در مورد این تعریف مطلبی رو بیان کنه. در اون عبارت ایشون اشاره می کند به این که این تعریف تعریف رسمیه و همین اشارهش باعث شده که اولا صاحب محاکمات رو به اون توهمی که می رسیم انداخته باشد، به اون توهمی که بعدم بحث میکنیم انداخته باشد، ثانیا تناقضی بین کلام خواجه و ابن سینا درست کرده باشه. اما ما بعداً بیان خواهیم کرد که مراد ابن سینا از این رسم که گفته تعریفه. رسم به معنای عام بهش گرفته شده، یعنی تعریف، نه این که رسم در مقابل حد که یه معنای خاصه، اون مرادش نیست. این انشاءالله بعداً خواهیم بود. ولی به ظاهر کلام ابن سینا که توجه میکنیم میبینیم که ایشون تعریف رو تعریف رسمی دیده. حالا عبارتشو من میخونم. عبارت ایشون تمام نظر ایشون در این عبارت به این است که ثابت کند که در جسم وجود بالفعل این سبود لازم نیست. لازم نیست که جسم این سبود رو داشته باشه، بلکه کافی است که این سبود رو درش فرض کنی. وقت در وقت فرضم میگه که یک بود رو هر جور دلت خواست فرض کن، اسمشو بذار طول. اولی رو میگه هر جور دلت خواست فرض کن، مثلا اسمشو بذار طول. بعد اون وقت میگه دومی رو طوری فرض کن که روی این عمود باشه. دیگه در دومی نمیگه هر جور دلت خواست فرض کن، در دومی میگه به نحو خاص فرض کن، به نحوی فرض کن که بر این اولی عمود باشه. این اسمشو بذار عرض. دست سومی که میرسه میگه سومی رو طوری فرض کن که بر محل تقاطع اون دوتا عمود باشه. دست سومی هم شرط میکنه که اینجوری فرض کن. بعد میگه حالا که این سه تا رو فرض کردی بدون که چهارمی رو دیگه نمیتونی فرض کنی. چهارمی رو اگه فرض کنی دیگه عمود نیست. ممکنه شما فرضهای زیادی، بودهای زیادی رو در جسم فرض کنید، ولی دیگه نمیتونن عمود باشن. فقط سه تاشون میتونن بر هم عمود باشن. دیگه از سه تاشی گذشت قابل فرض هست، ولی قابل فرض به صورت عمود نیست. بعد میگه که حالا که این سه تا رو فرض کردی میتونی بگی این جسم هست، میتونی اشاره کنی بگی این جسمه. حالا که قابل شد این جسم که ابعاد ثلاثه رو درش فرض کنی، پس جسمه. تمام حرفه ایشون که حدود یه صفحه طول میکشه همینه. این حدی که ما، این رسمی که ما برای جوهر آوردیم، در این رسم قابلیت ابعاد رو شرط کردیم، ولی نه ابعاد بالفعل. بلکه ابعاد ولو بالفرض باشن. وقت بعد نحوه فرض رو بیان میکنه، میگه اول یه چیزی رو فرض کن، در این فرض آزادی هر جور دلت میخواد فرض کن، بعد دوم فرض کن، سوم فرض کن، در دوم و سه میگه که اینطوری فرض کن، بعدم نتیجه میگه که این چنین جس این چنین شه ای که بتوانی در این سبود به این کیفیت رو فرض کنی میشود جس. ما کلامیشون رو فقط به خاطر همون تعبیر به رسمی که کرده ازش میکنیم. لکن نشیخ قال فی الهیات شفا این چنین گفته، قد جرت العاده، به این که در تعریف جسم گفته شود ان الجسم جوهرون طویلون عریضون عمیق، یعنی عادت جاری شده که جسم این چنین تعریف میکنن. ثم قال به هذه العباره، این به هذه العباره متعلق به قال است. وقت بین قال و به هذه العباره فاصله شده، بعد ما بیان المراد من الطول والعرض والعمق، یعنی یه بحثی در این زمینه مطرح کرده که مراد از طول و عرض و عمق چیست. طول رو به معانی مختلف معنا کرده، عرض رو هم همینطور، عمق هم همینطور. برای این طول و عرض و عمق چندین معنا گفته و بعد بیان کرده که انها هی العباد ثلاثه، این طول و عرض و عمق هم عباد ثلاثه. و بعد بیان کرده که انها لا یجب ان یوجد بالفعل فی الجسم، واجب نیست که این ابعاد بالفعل در جسم موجود شوند، بلکه کافی است که در جسم فرض شوند. پس این کیست مطلب رو بیان کرده، یعنی اولا بیان کرده که طول و عرض و عمق معانی مختلف داره، ثانیا بیان کرده که این طول و عرض و عمق و ستایی رو با هم میگیم ابعاد ثلاثه، ثالثا بیان کرده که در جسم لازم نیست این ابعاد ثلاثه بالفعل باشن، بلکه کافی است بالفرض باشن. بعد از اینها قال به هذه العباره، بعد از این سه مطلب قال به هذه العباره فبینوا، فبین من هذا یا فبین من هذا، فبین من هذا انه لیس یجب ان یکون فی الجسم ثلاثه ابعاد بالفعل، واجب نیست که در جسم سه بود داشته باشیم بلفل، بلفل قید یکونه، لازم نیست که در جسم سه بود بلفل باشند. ببینید بلفل رو من با باشند همراه میکنم، یعنی معنای یکونه، لازم نیست که فل جسم یکونو ابعاد ثلاثه بلفل، بلکه میتوانن ابعاد ثلاثه در جسم بالفرض حاصل باشه. علل وجوه المفهومت من الابعاد الثلاثه حتی یکون جسما بالفعل، این حتی این علل وجوه المفهوم من الابعاد الثلاثه جمله معترضه است، حتی یکون جسما بالفعل مربوط به اون قبله، مربوط به لیس یجب، واجب نیست که ابعاد بالفعل باشند تا جسم بالفعل شود، بلکه اگر ابعاد بالفرض هم باشند باز جسم بالفعل می شود. در بالفعل بودن جسم بالفعل بودن ابعاد لازم نیست، در بالفعل بودن جسم بالفرض بودن ابعاد هم کافی هست. ابعاد به تمام وجوهی که از ابعاد فهمیده می شود، ابعاد به وجوهی که از این ابعاد فهمیده می شود، دخالتی بالفعل بودنشون دخالتی در جسم ندارد. وجوهی که فهمیده میشه همونه که خود ابن سینا قبل از این عبارتی که ما گفتیم گفته، مثلا گفته طول بر هر امتدادی گفته میشود، چه امتداد مستقیم چه امتداد موبت، این یک معنی، یک اطلاق، یک اطلاق طول بر اعظم و مقدارن از دو چیز گفته می شود. مثلا در مستطیل دو تا خط دارید، یه خطی طولانی تر یه خطی کوتاه تر، چهار تا خط دارید، دو تا دو تا تکراری هم، تکراری هیچ کار نداشته باشید، اون اعظم و مقدار رو میگن طول، اون خطی که مقدارش بیشتره بهش میگن طول. گاهی میگه طول عبارت هست از سر انسان تا پای انسان، اینا میگن طول. گاهی طول از سر حیوان تا انتهای دم حیوان، اینا میگن طول. اصلاحات مختلف رو در باره طول نفی میکنه. در باره عرض هم اصلاحات مختلف میاره. یکی این که مثلا عرض عبارت است از کوتاه‌ترین دو خط، مثلا در همین مستطیل که دو خط داریم، یه خط طولانی داریم که اسمش روشون طول، یه خط کوتاه داریم اسمش میذاریم عرض. پس عرض دو عبارت میگیره از اقصر المقدارین. گاهی هم میگه بین فاصله بین راست و چپ رو میگن عرض. مثلا خود ما وقتی تنمون رو میخوام عرضش رو حساب کنیم، فاصله بین راست و چپ رو میگیم دیگه. طول تن چقدره؟ از سر تا پا اندازه میگیریم. عرض تن چقدره؟ بین دست راست و دست چپ رو فاصله شو اندازه میگیریم. اینا میگه عرض. عمق میگه که فاصله بین سطحین عمق است. این یک اطلاق. از فوق بری به پایین مثل این که از چاه میگه به پایین، سطح عمق است. اینم دو اطلاق. از پایین بری به بالا کلمناره، اینم عمق است. چاه هم عمق دارد، منارم عمق داره، بین سطحین هم عمقه. اینم اختلافات مختلف در کلمه عمق. البته من همه شو نقل نشدم، معانی مختلفی شون ذکر میکنم، چند تیز دارم اشاره میکنم. اینا وجوه مختلف است در ابعاد ثلاثه. میگه که با این وجوه مختلفی که در ابعاد ثلاثه گفتیم، هیچ لزومی نداره که در جسم شما این ابعاد رو بالفعل داشته باشید. ابعاد در جسم بالفرض هم باشه کافی است. پس علل وجوه المفهومه من الابعاد الثلاثه روشن شدنی چی؟ همون وجوهی که خود ابن سینا در عبارت قبل گفته که من اشاره کردم. فاذا کان الامر علی هذا، اگر وضع چنین است که ما به ابعاد بالفعل احتیاج نداریم، ابعاد فرضی هم برای ما کافی است، حالا که وضع این چنینه، چرا ما نفسمون رو مضطر بیابیم که در تعریف جسم ابعاد بالفعل رو اعتبار کند؟ ما لازم نیست ابعاد بالفعل رو اعتبار کنیم در جسم، ابعاد بالفرض رو اعتبار کنیم کافی است. فاذا کان الامر علی هذا، فکیف یمکننا که مضطر کنیم خودمون رو به فرض ابعاد ثلاثه بالفعل، که فرض کنیم ابعاد ثلاثه بالفعلند. کیف یمکننا ان نستر انفسنا، یعنی مستر بکنیم یا مستر ببینیم. خودمون را به این که فرض کنیم ابعاد ثلاثه بالفعل را موجودتن فی الجسم، احتیاج به این نداریم که ابعاد ثلاثه را موجود در جسم بدانیم، حتی یکون اون جسم جسمن. یعنی در این تعریف احتیاج نداریم که ابعاد رو بالفعل قرار بدیم، مستر نیستیم که ابعاد رو بالفعل قرار بدیم. بل معنا حاضر راست. ببینید محل شاهد ما از تمام این کلماتی که از ابن سینا نقل می‌کنیم همین جمله است. بل معنا حاضر رسم للجسم، معنای این رسمی که برای جسم آوردیم این است که جسم جوهری است که یمکنو که ان تفرز فیه بودن، می توانی بودی رو فرض کنی. گفتیم ایشون رسم گفته و مطلق تعریف اراده کرده، ولی بعضی متوجه نشدن، فکر کردن رسم در مقابل حد اراده کرده و گفتن تعریف جسم تعریف رسمی است نه تعریف حدی. جوهری است جسم، جوهری است که می توانی فرض کنی در اون جوهر یک بود رو میتونی فرض کنی، اولین بود رو که عرض کردیم اسمش طوله. کیفه شد هر جو دلت خواست، این دیگه محدودیتی نداره. نمیگیم عمود بر چی باشه، نسبت به چی چیزی مایل باشه، افقی باشه، هیچ شرطی نمی کنی. یه بودی رو فرض کن هر جو دلت خواست. کیفه شد ابتداعا قید تفروزه. در ابتدا میتوانی، یعنی برای اولین فرض میتوانی فرض کنی یه بودی رو. فیکون و ذالک المبتدا و طول، یعنی این بعدی که ابتداعا فرضش کردی طول این جسم به حساب میاد. بعد ثم یمکنه که ان تفرز فیه، یعنی در جسم ایزن، یعنی علاوه بر اون بعدی که اول فرض کردی فرض کنی بعد دیگر رو. ولی این بعد دیگر رو کیفشک نیست، اینطور نیست که هر جور دلت خواست فرض کنی. این باید مقاطعا لذالک البعد قطع کند اون بود رو، هر قطعی هم کافی نیست، قطع کند علا قوائم، قطع کردن اوریب کافی نیست، باید اون خط قبلی رو، اون بعد قبلی رو بر زاویه قائمه قطع کنه، یعنی عمود شود بر اون بعد قبلی. فیکون و این بعد ثانی هو بلحظ. بعد و یمکن رو که فرض کنی بعد سومی را که قطع می کند حازینه این دو بعد قبلی رو علا قوائم، که یعنی جوری قطع می کنه که هر سه عمود بر هم به حساب میاد. که اینو قبلا من توضیح دادم، مثل دو خطی عمود بر هم است که رو صفحه بکشید، بعد رو محل تقاطعشون یه چوبی خودکاری خودنویسی چیزی رو عمود کنید، وقت این میشود قوائم ثلاثه، سه تا بعدی که بر هم عمودند که تطلاق ثلاثه الان موضع واحد، هر سه در یه موضع با هم برخورد میکنن. اول اون دو خط عمودی که رو صفحه کشیدیم در یه نقطه با هم برخورد کردن، بعد رو همون نقطه برخوردشون ما یه چوبی خودکاری چیزی قرار دادیم، پس این خودکارم که عمود سومه در همون نقطه با اون دو تای دیگه برخورد میکنه، یعنی هر سه عمود در یه نقطه با هم برخورد دارن. بعد ابن سینا میگه بیش از این سه عمود دیگه نمیتونی فرض کنی، عمود چهارم نداری، ممکنه خطوط فرض کنی در جسم خیلی بیش از اینها، ولی این خطوط نمیتوانن عمود باشن مگر سه تاشون، فقط سه تاشون بر هم عمودن، بقیه دیگه عمود نیستن. ولا یمکنه که ان تفرز بعدن عمودیان به هازه صفه غیر هازه ثلاثه، نمیتونی بعد عمودی بگیری که این صفت رو داشته باشد غیر از این سه تا، این صفت داشته باشه یعنی در یه نقطه تلاقی کنه. ممکنه شما در قسمت‌های دیگر خط مثلا یه خطی بکشید، یه خطی بکشید روی این خط 20 تا خط دیگه عمود کنید، اما در یه نقطه نه، در نقاط مختلف خط طول، خطی دارای طول بکشید در قسمت اولش یه عمود وارد کنید، یه خورده اون ورترش یه عمود دیگه، باز یه خورده این ورتر بیاد یه عمود، همینطور عمود وارد کنید تا این خط پر عمود بشه. 20 تا عمود، 30 تا عمود، 100 تا عمود میتونید در این وارد کنید. این کافی نیست، در یه نقطه تلاق عمودها در یه نقطه تلاقی کنن بیش از 3 تا نمیشدن، ولی اگر بخواد در چند نقطه باشه هزاران عمود میتونید بر یه خط وارد کنید. اما اگر بخواهید عمودها در یه نقطه باشن بیش از سه خط نمیتونید در هم عمود کنید، پس به حاضر صفه خط چهارم پیدا نمی کنید، عمود چهارم پیدا نمی کنید، ولی عمود چهارم و صدوم میتونید پیدا کنید، به حاضر صفه نیست. ولی یمکنه که فرض کنی بعد عمودی با این صفت، یعنی با صفت تلاقی رو غیر حاضر ثلاثه غیر از این ستا نمیتونی فرض کنی. خب حالا جسم چیست؟ جسم که دارای این صفت است، چون جسم دارای این صفت است، یعنی چون جسم این چنین است که می توانی درش سه بعد رو فرض کنی، یکی بعد طول، یکی بعد عرض، یکی بعد عمق، لذا جسم رو می توانی بگویی طویلون، عریضون، عمیقون، چون سه تا بعد می توانی توش فرض کنی، میتونی سه تا صفت برش بیاری، به خاطر اینکه بعد طول رو میتونی درش فرض کنی بهش میگی طویلون، چون بعد عرض رو میتونی فرض کنی بهش میگی عریضون، چون بعد عمق رو فرض میکنی میگی عمیقون. و بودن جسم به این صفت، یعنی به این که میتوانیم درش سه بعد فرض کنیم، هو الذی یشار لاجله الی الجسم، به همین چیزیست که به خاطر اون چیز به جسم اشاره میکنی و میگویی طویلون، عریضون، عمیقون، یعنی قابلیتش للابعاد ثلاثه باعث شده که موصوف شود به این سه صفت، چون قابل فرض طول هست موصوف شده به طویلون، چون قابل فرض عرض هست موصوف شده به عریضون، چون قابل فرض عمق هست موصوف شده به عمیقون. کما یقال ان الجسم تشبیه میکنه، ما میگیم الجسم منقسم فی جمیع الابعاد، منظورمون این نیست که بالفعل منقسمه، منظورمون اینه که میتوانی فرض انقسامش کنی در تمام ابعاد، هم در طول، هم در عرض، هم در عمق. پس همونطور که وقتی صفت انقسام رو با به جسم نسبت میدیم مرادمون انقسام بالفعل نیست بلکه انقسام بالفرض هم کافی است، وقتی صفت واجبیت ابعاد ثلاثه هم بهش نسبت میدیم مرادمون واجبیت بالفعل نیست، واجبیت بالفرض هم کافی است. کما یقال که این الجسم هو المنقسم فی جمیع الابعاد و لیس یعنا به، قصد نمی شود با این کلام که جسم منقسم بالفعل است به طوری که تقسیم مفروغ المنه باشد، یعنی تقسیم انجام شده و ما ازش فراغت پیدا کردیم، بلکه به این معنا علا، یعنی علا این معنا که جسم من شأنه ان نفرز فیه هذا القسم، یعنی هذا التقسیم، جسم چیزی است که درش می توانیم فرض کنیم هذا القسم یعنی هذا التقسیم رو. پس مراد از الجسم هو المنقسم یعنی الجسم هو قابل للتقسیم، مراد از الجسم هو دارای ابعاد یعنی قابل، بله الجسم قابل للابعاد، مراد این نیست که قابل بالفعل است بلکه قابل باشد بالفرض کافی است. توجه کنید تمام حرف ابن سینا همون حرفی که قبلا گفتیم که میخواد بیان کند که جسم چیزی است که قابلیت فرض ابعاد ثلاثه را داشته باشه، نه قابلیت وجود ابعاد ثلاثه را. لازم نیست ابعاد ثلاثه در جسم موجود باشد، کافی است که فرض شود. تمام حرفش برای اینه. ما همه این حرفا رو نقل کردیم به غرض همون قسمتی که داشت که گفت بل معنا حاضر رسمه للجسم، تا بفهمانیم که شیخ در اینجا از تعریف جسم تعبیر به رسم کرده. ببینیم حالا این تعبیر ابن سینا درسته که در شفا گفته یا تعبیر خواجه که در اشارات گفته. او حد گرفته، این رسم گرفته، ببینیم کدوم درسته. حرف صاحب محاکمات هم باید بیاریم انشالله، بعد داوری کنیم.